کشورهای اروپایی بین اقتصاددانها بحث‌های موجود است، اما حقیقت آن است که کشورهای اروپایی غربی در سالهای تطبیق مارشال پلان به کشورهای باثبات‌تر، موفق‌تر و صلح‌آمیزتر از سالهای قبل از آن تبدیل شدند. سایت خبری واکس می نویسد: اما این در حال است که ایالات متحده ای امریکا و سایر کشورهایی که در افغانستان دخیلند با وصف برخی انکشافات مثبت هیچ دستاورد شبیه به مارشال پلان ندارند. سید محمد تینگار، دکتر اقتصاد و استاد در پوهنتون کابل، در مورد برخی دلایل کارایی اندک این مساعدت‌های بین‌المللی به افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یکی ظرفیت در افغانستان چهار پنج میلیون، دومی کمک مستقیم به دولت افغانستان نشده، امیره بحانه قرار داده شد که باید از طریق نیروها و چی شما که خود خارجی ها مستقیما باید بخشن. حتی باید یک وقتایی تام شده که یک کاری باید که باید یک مرجع نیکردن، سی مرجع، دو مرجع او را انجام داده. بعد اوقات اصلا نموز پروژه اصلا وجود نداشتن، چند وقتی راپور داده شده دروش مصرف صورت نگرفته، پس دوباره همه پولی که آمده زیادتر پس دوباره بیرون برآمده.
دکتر سید محمد تینگار در مورد یک مشخصه دیگر مارشال پلان و ماهیت کمک‌های معاصر می‌گوید:
شما مسئله این بوده که در اون زمانی که پلان مارشال تطبیق می‌کردن به اروپا کمک می‌کردن، در اون زمان جهان دو قطبین بوده که رقابتی داشتن و بعد از جنگ دوم جهانی تقصان ایستا ایستا یه کمک ها تا که نام کمک شکل تجارتی را به خود گرفتن.
دینا کانس، پروفسور حقوق در پوهنتون ییل، با ابراز این که تأثیرات سیاسی مارشال پلان نیز خیلی ژرف بود میگوید: مارشال پلان به مثابه تهداب اقتصادی و سیاسی برای متحدان غربی عمل کرد تا بتوانند جنگ سرد را تحمل کنند. به نوشته سایت خبری واکس، با تفاوت از موفقیت چشمگیری که بر اساس مارشال پلان در اروپای غربی حاصل شد، ایالات متحده دستاورد کمی در تلاش‌های بازسازی افغانستان دارد که در برابر مصرف میلیاردها دلار پیشکش کند، و این یک مصرف گزاف برای مالیدهندگان آمریکایی و یک تراژدی برای میلیون‌ها افغان است که برایشان جهان وعده داده شده بود و در انتظار تحقق آن به سر می‌برند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و مؤسسه امداد و انکشاف سری از حکومت خواستند تا در نظام انتخاباتی تغییر شکلی نه بلکه تغییر بنیادی را وارد کنند. اونا ابراز نگرانی کردند که گویا حکومت زیر نام اصلاحات میخواهد که افراد مورد علاقه خود در پست‌های کمیسیون‌های انتخاباتی بگماره، اما مقامات افغان میگن که حکومت متعهد به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بر اساس خواسته‌های مردم است. تمیم اخگر جزئیات دارم.
رهبران حکومت وحدت ملی همواره در اظهاراتشان بر آوردن اصلاحات و تغییر در نظام انتخاباتی تاکید می‌کنند، اما کمیسیون مستقل انتخابات و شماری از نهادهای جامعه مدنی در ارتباط با چگونگی این اصلاحات نگرانند. آنان میگویند که رهبران حکومت زیر نام اصلاح نظام انتخاباتی در پی تضمین منافع شخصیشان هستند و تلاش می‌کنند تا افراد مورد علاقه‌شان را در این پست‌ها جایگزین کنند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، این اظهارات را روز دوشنبه در کابل حین تشریح وبسایت مؤسسه امداد و انکشاف سری با جوانان مطرح کرد.
اصلاحات در هر روند جایگاه خود دارد، ولی نه اصلاحات شکلی. حکومت فعلی افغانستان در فکری هستند که کمیسیون مستقل انتخابات هم مثل یک کیک تقسیم کنه و او را نوشجان کنه، و این یک ضربه جبران ناپذیر بر دموکراسی نوپای افغانستان است.
آقای نور افزود: بر اساس قانون اساسی افغانستان، برگزاری انتخابات با وقف زمان آن حق افغان ها است و حکومت باید نیازهای مالی، تکنیکی و امنیتی آن را فراهم سازد. شعیب ناصری، رئیس مؤسسه امداد و انکشاف سری، گفت: به زودی برای آگاهی جوانان در مورد انتخابات سمینارها و نشست ها را برگزار خواهند کرد. وی تاکید کرده میگوید که حکومت باید خلاها و مشکلات انتخابات قبلی را بررسی کرده برای انتخابات آینده تدابیر جدی اتخاذ کند.
اصلاحات کرازی، اصلاحات بعد انتخابات و قوانینو کرازی.
اگر اصلاحات به میان می آید باید در چوکات قانون باشد. اگر فرد مرتکب جرم شده باشد وی را با ارگان های عدلی و قضایی معرفی کند. تاریخ انتخابات را که کمیسیون اعلام کرده این مورد قبول است، و یا هم حکومت کدام زمان دیگر را در نظر دارد باید هر چه زودتر آن را واضح و عملی سازد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که حکومت به تازگی بر اساس پیشنهاد یک کمیسیون اختصاصی برای اصلاح نظام انتخاباتی تلاش هایی را آغاز کرده است. در این زمینه قبلا کمیته گزینش برای اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد شد، اما با مخالفت ولسی جرگه افغانستان روبرو گردید و این جرگه کار این کمیته را غیر قانونی اعلام کرد. مقامات افغان در این زمینه میگویند که برای فعال ساختن کمیته گزینش تلاش های قانونی را انجام خواهند داد تا راه برای اصلاح نظام انتخاباتی و انتخابات آینده هموار گردد. آنان همچنان میگویند که برآوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی متحد هستند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تلاش ما آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان است که پاسخگوی نیازمندی نظام انتخاباتی افغانستان باشه و مورد قبول و پذیرش مردم افغانستان قرار بگیره و انتخابات به گونه برگزار شود که شفافیت داشته باشه، مردم احساس کنند که رایشان هدر برد.
عبدالرحمن ننگ، عضو نهاد اکسین یا نهاد جامعه مدنی برای انتخابات که در این نشست حضور داشت، گفت حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در برخی موارد انتخابات قبلی قانون را مراعات نکرده و نیاز است تا در انتخابات آینده تغییر بنیادی ایجاد گردد. حکومت افغانستان میگوید بدون ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی برگزاری انتخابات ناممکن است و این مسئله است که جامعه جهانی نیز بر آن تاکید میکند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:52 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. بعد از هفته شام تا هفته صبح رادیو آشنای صدای امریکا را روی امی امواج رادیویی مشنوین. ولی حال توجه کنین به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان گفته که مقامات وزارت به زودی بر حل مشکلات مهاجرین افغان به پاکستان میرن. به گفته مقامات وزارت، این سفر بر اساس دعوت رسمی وزیر مهاجرین پاکستان صورت میگیره. این در حال است که پاکستان به تازگی حدود 600 مهاجر افغان به اتهام نداشتن اسناد رسمی و یا هم کارت های مهاجرت که مهیادش سپری شده بودند بازداشت کرده. ای که چرا حکومت افغانستان تا حال قادر به حل معضله نشده، همکارم تمیم اخگر با حفیظ میاخیل مشاور وزارت مهاجرین و عودت کننده ها صحبت کرده و سوال های داره ازش.
البته گاهی اوقات افغانهایی که در پاکستان اسناد قانونی ندارن با مشکلات روبرو میشن، اما پس از مشکل نماینده های وزارت امور مهاجرین، ارتشای مهاجرین که در خیبر پختونخوا، اسلام آباد و بعض شهرهای دیگه پاکستان هستند، در همکاری با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد به خاطر رفع مشکل عاجل اقدام میکنه و مشکل رفع میسازن. وزارت امور مهاجرین حدود 4 ماه قبل با وزارت سرحدات و ایالات پاکستان در کابل روی 2 موضوع مهم تفاهم کردن. نخستی کسایی که اسناد قانونی ندارن در پاکستان تفاهم کرد که اینها باید راجستر شوند و برایشان اسناد توزیع شود. در کنار ازی کارت های مهاجرت افغان ها که 1.5 میلیون مهاجر افغان که در پایان سال 2015 به پایان رسید، پاکستان تفاهم کرد که کارت های مهاجرت زیار برای 2 سال تمدید خواهد کرد، مشروط بر این که کابینه پاکستان این موضوع تایید کنه. اما برخلاف توقع حکومت افغانستان، برخلاف این تفاهم، این کارت ها برای 6 ماه تمدید شد و این موضوع شامل کابینه پاکستان هست. در این مورد کابینه پاکستان فیصله خواهد کرد. ما منتظر جواب پاکستان هستیم. حکومت افغانستان کاملا آمادگی داره.
همواره افغان ها در بسیاری از ممالک به شمول پاکستان، ایران با شکنجه مواجه شدن و از طرف نیروهای امنیتی کشورها در زندان ها انداخته شدن. چرا وزارت مهاجرین و حکومت افغانستان با یک بارگی اقدام جدی نمیکنه تا این مشکل حل بسازه؟
ببینین، وزیر امور مهاجرین در نخستین روزهای کار خود به پاکستان و ایران سفر کرد تا مشکلات مهاجرین افغان در این 2 کشور رسیدگی شود. کسایی که اسناد ندارند در پاکستان، اسناد مهاجرت نداره، با حکومت پاکستان ما تفاهم کردیم تا برای اینها کارت توزیع شود، راجستر شوند تا از مشکلات نجات پیدا کنند.
حفیظ میاخیل مشاور وزارت مهاجرین افغانستان بود. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در جریان استین از رادیوی آزادی شنیدین که در انتخابات اخیر پارلمانی و شورای خبرگان در کشور همسایه ایران اصلاح طلبا به پیروزی که قابل ملاحظه دست یافتن. ای که پیروزی اصلاح طلبا در ایران چی تغییرات را در ای کشور و حتی برای منطقه در برخود داشت، در همین مورد همکارم فرشته جلالزی با رضا علی جانی کارشناس امور ایران در فرانسه صحبت کرده.
اساسا رأیی که مردم به خود آقای روحانی دادن با این نیت بود که بیاد بره و پرونده هسته‌ای رو حل بکنه، تحریم‌های اقتصادی رو برداره، فشار رو مردم کمتر بشه و یه مقدار آقای خامنه‌ای رو تعدیل بکنه، که آقای خامنه‌ای هم البته با غربی‌ها شروع کرده بود، خودش داشت مذاکره می‌کرد ولی غربی‌ها موقع اعتماد نداشتن، ولی وقتی روحانی اومد اعتماد کردن. بنابراین خواست مردم از روحانی همین بود. وقتی که این برجام و این قرارداد به امضا رسید، توافقش، و بعد از چند ماه تحریم‌ها نسبتاً برداشته شد، این یه برگه برنده آقای روحانی بود در انتخابات و مردم میخوان همین مسیر رو برن. من اگه بخوام خلاصه بگم، در ایران، در حکومت ایران الان دو تا سیاست شکل گرفته. یه سیاست میگه آمریکا دشمنه و ما باید با غرب مبارزه کنیم و اینها. یه سیاست میگه ما بایستی بریم بر اساس منافع ملیمون کنار بیام. یه سیاست میگه تو منطقه ما بایستی محور مقاومت رو تقویت کنیم، پایگاه های دشمن و اسرائیل و اینا رو نابود کنیم، با در سوریه مثلا دخالت میکنن. یه سیاست دیگه میگه ما در منطقه باید دنبال منافع ملی مون باشیم.
مسئله منطقه رو من میخواستم میاله مطرح کنم، چه تغییری ما باید امیدوار باشیم بعد از این انتخابات در منطقه؟
سیاست خارجی بیشتر از اون که در دست دولت باشه دست خود آقای خامنه‌ای و سپاه قدسه. در نتیجه تأثیر انتخابات در اونجا خیلی به تدریج و آرام خواهد بود. این یه مقدار بستگی به دولت داره، بستگی به دولت آقای روحانی داره، که حالا که یه مقدار پایگاهش قوی تر شد و مجلس همسوتر شد با دولت، آیا از این پایگاهش استفاده میکنه که یه مقدار جریان آقای خامنه‌ای رو عقب بزنه یا نه؟ ولی اگر یه روز در ایران بره به سمتی که مجلس خبرگان بخواد رهبری جدیدی انتخاب بکنه، اگر در ایران یک رهبر میانه رو بیاد، یک اتفاق بزرگه. چون در ایران به طبق قانون اساسی رهبر اختیارات خیلی زیادی داره، این اصلا قابل مقایسه با رئیس جمهور و پارلمان نیست. اگر روزی یک رهبر میانه رو انتخاب بشه، به نظر من بزرگترین رفرم در تاریخ جمهوری است.
پس اگر که رهبر اینقدر اهمیت داره، پارلمان و حکومت شکلش بیشتر سمبولیک داره در ایران؟
ببینید، صفر و صد نیست. این درسته که رهبر شاید 60% اقتصاد ایران دست نهادهایی است که متصل به رهبری هست، ولی دولت به هر حال بودجه کشور دست دولته، نظام اداری کشور دست دولته. ما در ایران حدود 2000 تا مدیر کل داریم. این 2000 تا رو یه دولت منصوب بود،
اما سیاست خارجی دستش نیست.
سیاست خارجی بیشتر دسته، ولی اینجا هم خب کشمکش ادامه داره. ما دیدیم وقتی که تیم آقای روحانی و ظریف رفتن مذاکره کردن، خلاصه به نتیجه رسید، قرارداد بستن با آمریکایی‌ها. به هر حال به ترتیب اگه قدرت رو در ایران بگیم، اول رهبر، بعد دولت، بعد مجلس. مردم ایران هم اینو تجربه کردن که اگر دولت مثلا دست آقای خاتمی باشه با دست احمدی نژاد باشه خیلی فرق میکنه. و البته من خودم شخصا معتقدم باید هم اصلاح از بالا صورت بگیره و هم جامعه مدنی تقویت بشه، احزاب، نهادهای صنفی، جنبش زنان، و در تعامل این دوتاست که روند دموکراتیزاسیون طی خواهد شد.
رضا علی جانی که کارشناس امور ایران بود. آنچی در جریان این ساعت خبری شنیدید، شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نگرانیشان را در مورد حمایت و کمک های نظامی روسیه و ایران با طالبان ابراز کردند. در این حال کارشناسان امور بین المللی از آغاز یک جنگ نیابتی در افغانستان نگرانی دارند و تعداد از فعالان مدنی و کارشناسان سیاسی افغانستان و پاکستان در کابل جلسه دارند و در مورد تلاش‌های صلح حکومت افغانستان و چندین مسئله دیگر با هم صحبت می‌کنند.